بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره مقدمه واجب بود و اینکه مقدمه آیا همیشه باید مقارن باشد یا اینکه مقدمه متقدم و متأخر صحیحه یا نه. مثال زدیم یکی مستحاضه‌ای که روزه میگیره و باید شب آینده غسل بکنه که این غسل میشود شرط متأخر برای این روزه، یا مثلا در باب بیع فضولی الان عقد انجام میشه، شرط متأخرشم اجازه مالک بعد العقد. بنابراین که ما اجازه رو کاشف بدونیم نه اینکه اجازه رو ناقل بدونیم، یعنی بعدن که مالک اجازه داد معلوم شه عقد از اول اثر بکنه. بنابر کاشفیت اجازه نه بنابر ناقلیت. اون جلسه قبلی گفتیم که اشکال حتی بیشتر از اینه. وقتی یک کسی یه عقد نکاح هم میخواد بخونه، موقعی که داره میگه انکحتو، این الف انکحتو رو که داره تلفظ میکنه که الان زوجیت حاصل نشده، موقعی هم که میخواد زوجیت حاصل بشه این صیغه از بین رفته، یعنی علت قبل از معلول یا علت بعد از معلول، به اینا همشون اشکال داره. و فرمایش آیت الله بروجردی رو جلسه قبلی عرض کردم، یه مقدارم بحث طولانی شد. حالا امروز میخوام جواب صحیح رو عرض بکنم، بعدن شاید حالا بعد نظر آیت الله خویی رو رضوان الله علیه بگوییم و اینکه اون حالا درسته یا نه. اما فعلا امروز جواب صحیح مسئله درباره مقدمه متقدم و مقدمه متأخر. مقدمه رو میگویند از اجزای علت تامه است و علت تامه هم باید با معلول مقارن باشد، نه مقدم و نه مؤخر. اولا اگر بحث درباره علیت و معلولیت باشه، نه علت و معلول، نه ها، علیت و معلولیت، نه علت و معلول، علیت و معلولیت متضایفینند و متضایفین متکافئان وجودن و عدمن. متضایفین یا دوتا با هم هستند یا اگر یکی نیست اون دیگری هم نیست. متضایفین مثل مثلا ابوت و بنوت، اگر ابوت باشد بنوت هم هست، اگر بنوت باشه ابوت هم هست، اگر یکی نبود اون یکی هم نیست. ابو ابن را نمیگیم، این وصف، این مفهوم، مفهوم پدریت و فرزندیت، نه پدر و فرزند، نه. خب پس علیت و معلولیت متضایفینند، همیشه با همند، مقارنند. و اما علت و معلول، حالا علت و معلول آیا اینا باید مقارن با هم باشند یا متقدم و متأخر صحیحه؟ این بستگی داره به این که ما علت و معلول را چجوری معنا کنیم. اگر کسی بگوید علت و معلول یعنی نظریه فیض، اسپیس منش اینه که یعنی دوام خلقت، خلقت دائمیه، یعنی آن به آن خدا خالقه. یا نه همه جا، نه نه همه جا همینطور. بله 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 من. نه نه تو اینش که اصلا محاله در خارج که محال که ما نداریم که مفهومه جای ذهن. خب اگر کسی فیض را بپذیره، فیض به این معناها که خدا آن به آن، لحظه به لحظه، لطف یا رحمت یا عنایت به این عالم داره، اگر کسی این را بگوید، در این صورت باید بگوید که همیشه علت مقارن با معلول، نه مقدمه و نه مؤخر. این یک. یا این که اگر کسی بگوید معنای علت و معلول، علت و معلولا، نه علیت و معلولیت، نه کسی بگه معنای علت و معلول اینه که معلول شأنی از شؤون علت، معلول پرتوی از وجود علت. اگر این نظر را هم کسی بپذیره، باز باید بگوید که همیشه علت معیت با معلول داره، نه مقدمه و نه مؤخر. مثلا سایه و صاحب سایه، هر وقت سایه هست صاحب سایه هم همون موقع هست، هر موقعی که صاحب سایه هست سایه هم همون موقع، یعنی نمیشه که اول صاحب سایه باشه بعد از مدتی هم سایه درست بشه. یا اینکه سوم، یا اینکه اگر کسی مسئله حرکت جوهری را بپذیره، طبق حرکت جوهری هم باید همیشه علت با معلول مقارن باشند. این سه تا. پس یا نظریه فیض، یا مسئله حرکت جوهری، یا مسئله تشعون، مثل معلول شأنی از شؤون علت، معلول سایه از سایه های وجود علت. اگر کسی یکی از این ستا رو گفت، باید بگه که علت و معلول مقارنند. اما اگر کسی گفت که
حرکت جوهری معلول
رو حرکت جوهری، این که بگویید عمر چون جوی نو نو میرسد، حرکت جوهری اینه که مثلا زنون میگفت که توی یک رودخانه دوبار نمیشه شنا کرد، یا مثلا بودا میگفت که خورشید هر روز جدیده، اینا معنیش همون حرکت جوهریه. این که میگه خورشید هر روز جدیده، این همون خورشید دیروزی، اما این که میگه جدیده یعنی چی؟ یعنی این که خدا آن به آن این رو میآفرینه، از بین میره دوباره میآفرینه، از بین میره سه باره میآفرینه. اگر که آن به آن خدا میخواد بیافرینه، پس آن به آن باید خدا باشه اینجا که این رو بیافرینه. این همون مقارن بودن علت و معلوله. به هر حال اگر کسی این ستا را نپذیرفت، مثلا کسی گفت که رابطه خدای متعال با این جهان، رابطه خدا و جهان رابطه اثر و مؤثره، نه علت و معلول، نه حرکت جوهری. مثلا تمام متکلمین همینو میگن، میگوین خدای متعال مؤثر و این جهانم اثرش. اگر کسی اثر و مؤثر را گفت، یا اینکه کسی به جای اثر و مؤثر خلقت را مطرح کرد به این معنا، بگوییم خدای متعال خالق است، به این جهان مخلوق خدای متعال، نه علت و معلول. اگر کسی یکی از این دوتا را بگوید، در این صورت لازم نیست که علت معیت با معلول داشته باشه، بلکه انفکاک و جدایی علت و معلول، و بلکه بالاتر تباین علت و معلول صحیحه. علت یه چیزه، معلول یه چیز دیگره، از همم جداند. اگر این دوتا رو کسی پذیرفت، هیچ اشکالی ندارد که بگوید علت مقدمه و معلول مؤخره، زمانن ها از هم تقدم تأخور رتبی ها نمیگم، رتبی که واضح روشنه، علت مقدم باشد و معلول مؤخر. و نوع علمای اصول فقه همین اندیشه کلامی رو دارن، یعنی همون نظریه اثر یا نظریه خلقت رو قبول دارند. بنابراین مشکل یه مقداری حل میشه. مشکل این بود که چجور میشود علت مقدم باشد و معلول مؤخر. جوابش این میشه که اینا علت و معلول فلسفی نمیگند، اینا علت و معلول کلامی دارن میگویند. و اما مشکل مقدمه متقدم و مقدمه متأخر تو این ستایی که آقای آخوند فرق گذاشته، تو کفایه میفرماید که یه مرتبه بحث درباره تکلیف، یه مرتبه بحث درباره وضع، و یه مرتبه هم درباره مأمورون به. این ستا با هم هیچ فرقی نمیکنه. در واقع اون چیزی را که ما تو فقه و اصول بهش میگوییم سبب و مسبب، اینها حقیقتا سبب و مسبب نیستند، صرفا اعتباراتند. صرف یک اعتباره، نه سبب و مسبب. وقتی میگیم این انکحتو و قبلتو سبب ازدواجه یا سبب زوجیته، واقعا اینطوری نیست که ما یه علت داریم به نام انکحتو و قبلتو، یه معلولم داریم محرمیت این دو نفر که اینا شدن محرم یا شدن زن و شوهر، و این محرمیت معلول گفتن اون انکحتو. نه، اینجور چیزی نیست. اینا صرفا اعتباراتند. اعتباراتند به این معنا که انکحتو هیچ تأثیری نداره، فقط برای نظم جامعه و برای اینکه زندگی مختل نشود. میگیم دو نفر که میخوان با هم زندگی بکنن، یه انکحتو و قبلتو را بگویند، اما نه اینکه این انکحتو و قبلتو زوجیت ایجاد کرده. زوجیت و محرمیت یه نوع اعتباره که از گفتن انکحتو انتزاع میشه، مثل ملکیت و همه چیزهای دیگه، یعنی هم تو عبادات هم توی معاملات.
حالا
تأثیر داره، اما این تأثیر رو نداره.
روحیه این
بله. خب وقتی من دارم حرف میزنم بله یه تأثیر اینجوری داره که یکی خوشحال میشه یکی ناراحت، یه موجی هم توی هوا ایجاد میشود. اینا تأثیره یه تکبینی کلامه، اما اینا که محل بحث ما نیست. نیست بله. نه اون جایی که شعر میفرمید که این تابعه این مساله و مفاسده، مساله و مفاسدی که خوش شعر فرموده این علیت و معلیت نیست. بریم مثلا صدوق رضوان الله علیه یک کتابی داره علل و شرایع، اصلا کل کتاب همینه دیگه، علل و شرایع. این علل و شرایع هیچ کدامش علت تکبینی نیست، اینا علت های موعد یا اعتباراته. حالا شرط اسمش گذاشته علت، خب رو چشم میپذیریم، اما اینا نه به معنی علت فلسفی است. پس ببینید جواب این میشه دا این قسل برای زن مستحاضه علت نیست، مقدمه متأخرم نیست، بلکه اگر این زن این روزه رو بگیره و بعدنم یه غسل انجام بدهد شارع اعتبار میکند که مثلا مأمورون به انجام شد، مأمورون به صحیح بود. اگر که یکی از این دوتا رو روزه رو یا غسل رو انجام نداد شارع اعتبار نمی کنه. ببینید این اون مسئله نیست که بخوام بگویم هر چیزی که اعتباری هست احکام علت و معلول داره یا نه، این اون بحث نیست. دارم اینجوری عرض میکنم، میگم اصلا اینجاها که ما میگوییم این سبب و اون مسبب اینا اصطلاحات فقه هاست، حقیقتا سبب و مسببی نیست. شرع هیچ کجا نگفته به تو سبب برای ملکیت، کلمه سبب یا کلمه مقدمه یا کلمه علت شارع به کار نبرده. اگر که اینها سبب نباشند میشن اعتبارات، اعتبار تابع معتبره، منشأ انتزاع هم میخواد اما علیت و معلولیت ندارد. نتیجه اینه که هیچ اشکالی نداره شارع الان بیاد اعتبار بکنه نماز ظهر را و بگه واجبه با اینکه هنوز وقت داخل نشده، یا الان بگوید که حج واجبه با اینکه این شخص هنوز مستطیع نشده. نیست بله. آره غالب اونو میگن بله. هم خب بله بله بله. این ارتکاز از بین میره، ولی این به خاطر اینکه همش ما گفتیم که عقد سبب ملکیت مسبب. نه خیلی هیچ کجا نیامده. اعتبار معتبر فقط میخواد سبب، نمیخواد که یه پلیس با میسه سر خیابون یه ورود ممنوع بگید برای چی خیابون که خلوته، چرا من میگه فعلا من میخوام بگم ورود ممنوع.
اگر تحصیل
همینه دیگه،
اما شارع مقدس تحصیل نکرده
تو عبادات تحصیل کرده تو معاملات نکرده. خب هم بحث ما هم در تکلیفه هم در بعض، بحث ما هم در مثل غسل که تکلیفیه هم در مثل بیعه که وضعیه، هر دوش تکبین نیست. الان دارم میگم هم در عبادات غسل هم در معاملات اعتبارات، تکبین الان نمیگم. بحث درباره ملکیت که یک نوع اعتبار یا بحث درباره زوجیت. بنابراین فکر میکنم که اینجوری مسئله رو باید حل بکنیم، ما که این به تو با به تو یا انتو انکه تو، اینها اصلا اجزای علت نیستند که کسی بخواد بگه چرا علت با معلول نیست. پس اینا چیند؟ اینها منشأ انتزاعند برای اعتبارات شرعی. اگر شما به جای همین به تو یه امضا بکنید، اگر در آینده غیر از امضا یه چیز دیگری درست بشه، امروز من میگم ملکیت با به تو حاصل میشه، یه روزی میگم ملکیت با امضا حاصل میشه، شاید یه زمانی هم بگم با چیز دیگه، هیچ اشکال نداره، چون این صرفا اعتباراته و زمان و مکان توی اعتبار نقش ندارد. بستگی داره به این که معتبر چجوری اعتبار کنه. این تا اینجا بله دیگه میشه دیگه، بله ممکنه حالا چیزای دیگه هم تصور کرد. این تا اینجا درسته مسئله. و اما آیت الله خویی، این یه کلمه شاله میگم بقیه شو اشاله بعد. آیت الله خویی رضوان الله علیه جور دیگه خواسته مسئله رو حل بکنه. ایشون میفرماید که توی منطق میگفتند که 13 نوع مغالطه داریم. یک نوع مغالطه اینه که از الفاظ مشترک استفاده شود. اگر کسی مثلا یه مقدار شیر بریزه توی کاسه بیاره اینجا، بعد بگه این شیره و شیر هم آدم رو میخوره، پس این شما رو میخوره، حالا درسته یا غلطه؟ خب میگه مغالط است، به خاطر اینکه حد وسط در صغرا یه چیز بود، حد وسط در کبرا یه چیز دیگره. آقای خویی فرموده که ما نحنفی اینجوریه. ببینید من یه شکل اول درست میکنم، میگویم که روزه زن مستحاض متوقف است بر غسل، بر غسل آینده. روزه زن مستحاض مشروط است به غسل و شرط از اجزاء علت است و باید مقدم باشد. بنابراین غسل زن مستحاضه باید مقدم باشه نه مؤخر. پس چرا مؤخر شده؟ آی خویی میفرماید که کلمه شرط تو صغرا و کبرا به دو معناست. گاهی شرط منش اینه ها، یعنی ما یتوقف علیه شیء، ما یتوقف علیه شیء. گاهی شرط منش اینه که ما یؤثر فی وجود شیء. اون موقعی که من میگویم روزه مستحاضه مشروط به غسل، اینجا این شرط یعنی ما یتوقف علیه شیء به معنی ما یتوقف. اما موقعی که میگویم شرط از اجزاء علت است و باید مقدم باشد، اینجا شرط به معنی اون چیزیه که مؤثر فل وجوده، نه به معنی مقدم. پس یه مغالطه است اصلی بحثی که آقای آخوند مطرح کرده. شرط دوتا معنا داره، تو صغرا که میگویی مثلا این شرط تکلیف، شرط وقت، شرط غسل، شرط این اینجا شرط به یک معناست، یعنی ما یتوقف علیه شی. موقعی که میگویند به هر شرطی باید مقدم باشد، اینجا به معنی اونیه که تأثیر گذاره. پس صغرا و کبرا به دو معناست، میشه مقالطه. سلام علیکم.